پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با شماره ویژه این هفته نامه رادیویی، شماره 52. راستی یک سال چند هفته است؟ اصلی ترین پرسش فرهنگی دوران ما چیست؟ محمد توکلی ترقی، سردبیر جدید فصلنامه فرهنگی ایران نامه.
اینی که ما بتونیم یه شناخت تاریخی از این دیگرگونی هویت ایرانی داشته باشیم.
با مخاطبان پرسش‌های اصلی فرهنگی چگونه میتوان ارتباط برقرار کرد؟
رادیو و تلویزیون مخاطبانشون فرق نکرده، مردم انتخاب میکنن چیزی رو برای سرگرمی یا برای آموزش.
ایرج گرگین، مدیر سابق شبکه دوم تلویزیون ملی ایران. پاسخ این دو کارشناس به پرسش‌های برنامه ویژه یک سالگی پیک فرهنگ همزمان با 38مین سالروز شادی‌های ایرانیان برای بازپسگیری خرمشهر، گفتگو با جواد جزینی، نویسنده مجموعه داستان‌های تازه‌ای چاپ تهران به نام کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند.
و آخرین قصه هم معلوم نمی‌شود که این کشته شده ایرانیست یا عراقی.
و نگاهی از حاشیه به متن 64مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن. در آغاز، نتایج جشنواره امسال بین‌المللی فیلم کن از نگاه همکارم امید نیکفرجام.
کمتر پیش می‌آید که جشنواره‌ای بتواند یا شانس بیاورد که مانند 64مین دوره جشنواره کن این همه کارگردان را از نظر تنوع و عظمت گرد هم بیاورد. جشنواره فیلم کن از 11 تا 22 ماه مه صحنه رقابت کارگردانانی چون تاکشی میکی از ژاپن، برادران داردن از بلژیک، آکی کوریسماکی از فنلاند، لارس فون تریر از دانمارک، آلن کاوالیر از فرانسه، پدرو آلمودوبار از اسپانیا، پاولو سورنتینو و نانی مورتی از ایتالیا و ترنس مالیک از آمریکا بود. غیر از اینها، بخش نوعی نگاه کنی صحنه رقابت فیلمسازان برجسته‌ای چون کیم کیدوک از کره جنوبی و گاس ونسند از آمریکا و با اندکی اغماز نادین لبکی از لبنان بود. هرچند که اینها صحنه را برای محمد رسولوف از ایران خالی کردند تا برنده جایزه بهترین کارگردانی در این بخش باشد. اما مهمترین جایزه کن امسال یعنی نخل طلا به ترنس مالیک، کارگردان آشوری تبار آمریکایی رسید که پس از 6 سال با فیلم درخت زندگی به صحنه بازگشته است. فیلمی در ستایش زندگی و آغاز حیات، معصومیت کودکانه و از دست رفتن آن. این برای خودش اتفاقی مضاعف بود، چرا که همین که ترنس مالیک فیلمی تازه را به پایان رسانده برای خیلی از دوستداران او اتفاق به حساب می آمد. ترنس مالیک در 40 سالی که در عرصه سینما فعالیت دارد تنها 8 فیلم ساخته است که از این میان دست کم 2 تا از آنها یعنی بدلنز و خط سرخ باریک همین الان هم کلاسیک به حساب می آیند. اما ظاهراً حضور ترنس مالیک در کنار دیگر بزرگان سینمای امروز و رسیدن فیلم جعفر پناهی به دفتر جشنواره در جوف یک کیک به اندازه کافی برای جشنواره هیجان ایجاد نمی کرد. جشنواره امسال کن جنجالی دیگر می خواست که آن را لارس فون تریر از مهمانان همیشگی کن به راهش انداخت. با ابراز همدردی با آدولف هیتلر و اعترافی ظاهری به نازی بودن. هیچ کس فکر نمی کرد که منمنهای فون تریر که به نظر می رسید خودش هم آنها را جدی نمی گیرد به چنین جنجالی بیانجامد. رسانه ها آتش ماجرا را تیزتر کردند و مدیران جشنواره کن هم در اقدامی که اکنون بسیاری از منتقدان سرشناسان را زیاده روی توصیف می کنند، این فیلمساز دانمارکی را عنصر نامطلوب معرفی و از جشنواره برای همیشه اخراج کردند. به نظر می رسد از این پس لارس فون تریر باید فیلمهایش را به جشنواره ونیز ببرد.
توجه فرمایید خونین شهر خونی آزاد شد.
این روزها بسیاری از ایرانیان از جمله به یاد شادی‌های پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 1362 بودند. زمین سوخته احمد محمود، زمستان 62 و ثریا در اغمای اسماعیل فصیح، عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک حسین مرتضاییان آب کنار و اکنون یک داستان از مجموعه داستانی به نام کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند. مجموعه داستانی چاپ تهران نوشته جواد جزینی که انتشارات ققنوس 5 سال پس از توقیف اداره ممیزی وزارت ارشاد توانست مجوز انتشار آن را بگیرد. مجموعه 21 داستان که نویسنده به دلیل سانسور مجبور به حذف 11 داستان آن و جایگزین کردنش با داستانهای دیگر شد. جواد جزینی هم درباره این مجموعه و این تجربه و هم درباره تجربه‌های دیگرش در جایگاه مدرس ادبیات داستانی به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ داده است.
آقای جزینی، چرا کتاب شما بیش از 5 سال در توقیف وزارت ارشاد بود؟
علی ظاهر آنچه که اداره ممیزی کتاب میگفت مخالفتش با چندین قصه این مجموعه بود که با پافشاری من در این سالها که حاضر نبودم حذف بکنم همچنان در توقیف مانده بود، تا اینکه بالاخره و متاسفانه من تن دادم به اینکه بخشی از قصه ها حذف بشه اما بقیه مجموعه بتواند منتشر بشه.
قصه‌ای که حذف شدن چه مضمون‌هایی داشتند؟
تعداد قصه‌ای حذف شده عموماً مضامین اجتماعی داشت. بخشی از اینها به قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته بود و بعضی از این قصه‌ها به مسائل سیاسی سال‌های اخیر پرداخته بود.
شما خودتون فکر می‌کنید از میون مجموعه داستان کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند کدام یک بیشتر فضای جنگ رو تصویر کرده و اون رو خودتون بیشتر می‌پسندید؟
چند داستان از این مجموعه مضمون جنگ داره، بیشتر هم جنگ به معنای پیامدهای جنگ و آسیب‌های روحی روانی جنگ روی آدم‌هایی که جنگ رو تجربه کردن. یکی از این داستان‌ها در میدان جنگ اتفاق می‌افته و روایت گروه نظامی است که جسدی رو می‌بینن و نمی‌دونن که این جسد مال ایرانی‌هاست و عراقی‌ها. اونها دنبال شواهدی می‌گردن و آخر قصه هم معلوم نمی‌شود که این کشته شده ایرانیست یا عراقی، و قصه در واقع روایت اندوه از دست رفتن انسانی رو میگه و هیچ فرقی هم نمیکنه که از این وره یا از اون وره.
آقای جزینی، منتقدان آثار شما معتقدند که در داستانهای شما مرگ حضور خیلی پررنگی داره. فکر میکنید علتش چیه؟
حقیقت قضیه وقتی که نویسنده مشغول نوشتنه خیلی آگاهانه این نوشتن اتفاق نمیفته. من هم مثل شما بعد از اینکه منتقدین به این حضور مرگ اشاره کردن برای خودم هم قابل تأمل بود. همونطور که در نوشتارشون اشاره کرده بودم حادثه مرگ و مضمون مرگ بر تمام قصه های مجموعه سایه داره. نمیدونم، نویسنده ها بخشی از خودشون رو در قصه جا میذارن، ممکنه این حضور هم خیلی آگاهانه نباشه. در این مورد هم به نظرم اینطوریست، ممکنه بخشی از اینها مربوط به زندگی من و امثال من در دوران معاصر باشه. با چند حادثه بزرگ رو در طول زندگیمون تجربه کردیم، یکی حادثه انقلاب و دیگری جنگ و بعدش هم حوادث سیاسی اخیر. ممکنه این مرگ‌اندیشی و این اندوه و این تیرگی بخشی از رویکرد سیاسی اجتماعی ما در این سالها بوده باشه.
شما طراح رشته داستان نویسی در آموزش و پرورش و از مؤسسین و مدیر هنرستان داستان نویسی بودید. فعالیت‌ها در زمینه داستان نویسی الان چطوره و فعالیت این هنرستان به کجا کشیده شد؟
من در واقع چندین سال متولی آموزش داستان‌نویسی در یکی از نهادها بودم و تلاش ما در طول اون سالها راه اندازی یک مؤسسه‌ای برای علاقه‌مندان به داستان‌نویسی. پس از کوشش‌های فراوان تونستیم رشته داستان‌نویسی رو برای نخستین بار در آسیا به طرح استاندارد برسونیم و این طرح رو از مسیر تایید آموزش پرورش هم بگذرانیم و بتوانیم برای نخستین بار هنرستان داستان نویسی رو راه اندازی کنیم. و در دهه 70 این هنرستان فراهم شد و 2 دوره 2 ساله هنرجو گرفت، ولی متاسفانه بعد از تحولات سیاسی این هنرستان مثل بسیاری از نهادهای فرهنگی هنری تعطیل شد.
بعد از کدام تحولات سیاسی و به چه دلیل تعطیل شد؟
بعد از جریان‌های سیاسی که دولت آقای خاتمی کنار رو و دولت جدید آمد، از همون ابتدا این تحولات در همه بخش‌های فرهنگی آغاز شد که دامنگیر این هنرستان هم بود. دقیق شاید روشن نشه برای چی، چون که بسیاری از نهادهای آموزشی فرهنگی و بسیاری از فعالیت‌های NGO ها در اون سالها حذف شد. اونها به نظرشون می‌رسید که از این هنرستان نیروی مناسبی برای اونها تربیت نمیشه.
چه مضامینی در این هنرستان تدریس می‌شد و چه شیوه‌ای رو به کار گرفته بودید؟
ما هنرستان به ترسی از تجربیاتی که در کشورهای خصوصا اروپایی انجام شده بود تلاش میکرد که مدرسه داستان نویسی باشه و بتواند که مبانی آموزش داستان نویسی رو به شکل کارگاهی در طول 2 سال به علاقمندان آموزش بده. در عین آموزش داستان نویسی با برخی از چهره‌های مهم ادبیات داستانی هم آشنا می‌شدند، از جمله داستان نویسان از مشروطه تا انقلاب و حتی سالهای پس از انقلاب، از جمالزاده و هدایت و چوبک آغاز می‌شد تا به گلشیری و دولت آبادی در پیش از انقلاب و در پس انقلاب هم چهره‌های مهم ادبیات داستانی مورد خوانش، بررسی و نقد هنرجویان قرار می‌گرفت.
آقای جزینی، شما 2 دهه است که مدرس ادبیات داستانی هستید و در شهرهای مختلف ایران تدریس کردید. با توجه به محدودیت‌هایی که شما اشاره کردید به وجود اومده، وضعیت قصه نویسی جوان‌ها رو الان چجوری می‌بینید؟
به نظر من ما در شرایط مطلوبی نیستیم. حداقل اگر این دهه رو با دهه قبل مقایسه کنیم، به نظرم نه تنها پیشرفتی نداشتیم، در حالی که پسرفت هم داشتیم. آمار تولید آثار خلاقانه در واقع به دلیل فشارهایی که نهادهای ممیزی در کتاب میارن، این رشد خیلی خیلی کم تأثیر شده. بسیاری از نهادهایی که با انتخاب کتاب سال از طرف نهادهای مردمی به تشویق نویسندگان میپرداختند، این نهادها در واقع تعطیل یا حذف شدن. بسیاری از مراکز آموزش حتی دولتی و غیر دولتی که در دفاتر شخصی نویسندگان و فعالان حوزه فرهنگی برگزار میشد، در طول این سالها همه اینها تعطیل شدند. نهادهایی مثل ارشاد که تا پیش از این مراکز به خصوصی مثل دفتر مطالعات ادبیات داستانی متولی این فعالیت‌های آموزشی بود، با تحولات سیاسی این سال‌های اخیر حتی اون دفترهای داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تعطیل شده. به نظر میسه این تعطیلی ضربه سختی رو به بدنه فرهنگ ما میزنه، ولی از اون جایی که فرهنگ مثل اقتصاد نیست که آمار و ارقامش مردم رو متوجه بکنه، در یک سکوت این فاجعه فرهنگی داره رخ میده.
جواد جزینی، نویسنده مجموعه داستان کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند، از انتشارات ققنوس، چاپ تهران.
پیک فرهنگ.
حضرات، چه نشسته اید که پیک فرهنگ با این شماره، شماره 52، یک ساله شد. یک سالی که در آن پشت صحنه هر هفته از خود پرسیدم در این شماره از میان خیلی تازه‌ها و رویدادهای فرهنگی هفته ایران و جهان کدام را برگزینم. چند دقیقه را باید این هفته صرف خبر و رویدادها کرد و چند دقیقه را صرف پرداختن به بحثی نو و جاندار. با خالق کدام اثر تازه فرهنگی به گفتگو بنشینم؟ کدام چهره شاخص مقیم ایران حاضر است تن به گفتگو دهد؟ حضور کدام کارشناس مجرب برون مرزی برای شنوندگان جذاب است؟ چه سهمی از برنامه درباره گرایش‌های فرهنگی در جهان باشد و چه سهمی درباره ایران؟ چه میزان درباره زندگان باشد و چه میزانی درباره رفتگان؟ دغدغه‌های هفتگی و دودلی‌های دلربا. اما هرچه بادا باد، این هفته در شماره ویژه سالگرد به مسئله‌ای می‌پردازم که هر هفته در پشت صحنه به فکرش هستم، به این معما که پرسش‌های اصلی فرهنگی دوران ما در دهه 1390 و دهه دوم قرن 21 کدامند. این پرسش‌ها را چگونه می‌توان در هفته‌نامه‌ای رادیویی بازتاب داد؟ محمد توکلی ترقی، سردبیر جدید فصلنامه فرهنگی ایران نامه، مدیر سابق انجمن بین‌المللی ایران شناسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که در اولین برنامه با ما همراه بود، اینک همراه با ایرج گرگین، فعال فرهنگی، روزنامه‌نگار و کارشناس مجرب رسانه، مدیر سابق شبکه دوم تلویزیون ملی ایران و سردبیر پیشین رادیو آزادی و همچنین رادیو امید در واشنگتن، در یک سالگی برنامه میهمان پیک فرهنگند تا به این پرسش ها پاسخ گویند. آقای محمد توکلی ترقی، در مباحث فرهنگی پرسش‌هایی هست که هر چند وقت یه بار به برجسته‌ترین موضوع‌هایی تبدیل میشه که هر پرسش دیگه‌ای در سایه اون بررسی میشه. مثلا از نیمه دوم دهه 40 به این سو در ایران غرب زدگی بود، بعد بومیگرایی و بعد بازگشت به خیش که تا دهه اول انقلاب ادامه داشت و هر پرسش فرهنگی در هر قلمروی از فلسفه تا تاریخ و از سینما و نمایش تا نقاشی و هنرهای تجسمی تحت تأثیر این موضوع بود. الان مهمترین پرسشایی که در پهنه فرهنگ مطرحه چیه؟ دست کم از نظر شما.
ببینید، از نقطه نظر من و همکاران دانشگاه، این تاریخی اندیشیدن در زمینه فرهنگ ایران اساسی ترین مشکل روز ماست. یعنی این هستش که وقتی ما صحبت از هویت ایرانی میکنیم، هویت ایرانی هیچ وقت یک دست و یگانه نبوده و فراز و نشیب‌های متفاوتی داشته و هر دوره‌ای به شکل خاصی جلوه‌گر شده. و اینکه هویت ایرانی امروز چیست، هویت ایرانی امروزی به شکلی که ما مطرح میکنیم، بیشک به اون شکلی که 30 سال پیش مطرح میشد و 50 سال پیش مطرح میشد متفاوت هستن. و اینی که ما بتونیم یه شناخت تاریخی از این دگرگونی هویت ایرانی داشته باشیم، فرهنگ ایرانی همینطوری، به جای اینکه این فرهنگ و فرهنگ یک دست قلمداد بکنیم، این هستش که دوباره جلوه های متفاوتی در زمان داشته و این جلوه های متفاوت هم بستگی به آرایش نیروهای متفاوت اجتماعی و سیاسی و چیزهای دیگه داشته.
یه چند تا مثال میتونین بزنین که مشخص بشه؟
بله، ببینید، مثلا همین هویت ایرانی رو شما اگر در دوره انقلاب مشروطیت در نظر بگیرید، برای اولین بار طرح میشه و اولین بار بدین شکل طرح میشه که ایران رو به عنوان یه مادری قلمداد میکنن که این مادر دارای روح هستش و این روح مادر وطن کم کم به این پرداخته میشه که این روحش از چی ساخته شده. که در دوره انقلاب مشروطیت توجه بی‌نظیری شد به ایران پیش از اسلام و روح آغازین ایران در ایران پیش از اسلام بوده، که این بعداً در دوره پهلوی اول تبدیل میشه به اون نگرشی که ایران باستان رو زادگاه روح ایرانی میدانسته و اینها. و بعدن در دهه های قبل از انقلاب کم کم این جریان عوض میشه و به یه شکل دیگه هویت اسلامی و روح اسلامی و اینها به عنوان روح ایرانی شناخته میشه و الان یه جلوه دیگری پیدا کرده. این خودش میتونه یه نمونه خاصی از این تاریخی اندیشیدن و جلوه های متفاوت روح و روان ایرانی در زمینه تاریخی باشه.
آقای ایرج گرگین، از دهه دوم انقلاب به بعد مسئله غرب زدگی و بازگشت به خیش و بومیگرایی کم کم جاذبه اولیه رو در حلقه هایی از دست داد، شاید به این دلیل که با مشخص شدن مرزهای افراط و تفریط، شکلهای تعدیل شده بومیگرایی به صورت ارزشهای بدیهی و پذیرفته شده در آمد و به جاش بحث تقابل و تعامل سنت و مدرنیته به شدت در رسانه ها بازتاب یافت. الان چه بحثی به نظر شما نضج داره میگیره؟
بله، باید بگم که اولا مسئله غرب زدگی حتی در زمانی که مطرح شد از طرف مرحوم جلال آل احمد مورد بحث روشنفکرها قرار گرفت و توسط عده‌ای رد شد. و همطور که آقای توکلی ترقی گفتند، باز این یک بخشی از سیاست زدگی مسئله بحث درباره فرهنگ ایران هست. در واقع با نگاه سیاسی بود که این قضیه مطرح می شد، نه واقعا از جهت بررسی کامل فرهنگی. اما در پاسخ سوال شما باید بگم که یکی از ارمغانهای مهم جهانی شدن در عصر ما، در واقع این دوره‌ای که شما بهش اشاره می کنید، استفاده از دستاوردهای انقلاب الکترونیکی این است در جوامع گوناگون از تغییر و غنی است. گمان می کنم داشتن مثلا یک تلفن همراه برای شهروندان کشورهای در حال توسعه و حتی عقب مونده و فقیر نشانه تشخص نه تنها رفع یک نیاز و نشانه همراهی با سیر تمدن کشورهای صنعتیه، در حالی که در واقع و به خوبی اینطور نیست. ولی آسانی استفاده از این دستاوردها و رواج اونها به دلیل نیاز و علاقه مردم به کسب اونها و البته تبلیغات تولید کنندگان بعضی مرزها را در جهان ما امروز از میان برداشته، در حالی که مرزهای اصلی تمدنی و تاریخی جهان همچنان به قوت خودشون باقیه و اختلافات تمدنی و فرهنگی سر جای خودشون باقی است. و این انقلاب الکترونیکی و سیل این قبیل وسایل به کشورهای دو جهان این هماهنگی رو ایجاد نکرده به گمان من. مرزهای فرهنگی از جمله همین هاست که من اشاره میکنم. برداشتن این مرزها به سود جوامع مختلف جهان و تمدن‌های گوناگون نیست، اما گسترش فرهنگ به کمک این وسایل در سطح جهان بدون در نظر گرفتن مرزها، اگر هدفش تحمیل یکی بر دیگری نباشه، به نظر من یک وظیفه فرهنگی است برای مثلا وسایل ارتباط جمعی یا دوستداران فرهنگ. باز اشاره میکنم به این نکته که آگاهی از سرگذشت ملل و اقوام، دانستن علت تحولات مهم تاریخی، چگونه یک پیشرفت برخی از ملت‌ها و تمدن‌ها و عقب ماندگی بخش دیگری، اینها نکاتی است که این روزها در جهان ما باید مورد توجه باشه و هست. یعنی در واقع جهان ما در این عصر متوجه شده که شاید خیزش جهان عرب هم بخشی از دلایل همین امر باشه که چگونه شد که چنین اتفاقاتی افتاد. در آغاز قرن 21 جوامع مختلف ناگهان به پشت سرشون نگاه کردند و به این دوگانگی فرهنگی و تاریخی و تمدنی توجه بیشتری کردند. بنابراین یکی از مشخصات عصر ماست.
با این برنامه پیک فرهنگ یک ساله شد و من برای سمت و سو دادن به برنامه‌های آینده، سال آینده، این سوالا رو مطرح می‌کنم. آقای توکلی ترقی، از نیمه دوم قرن بیستم به عنوان زمان در بوته نقد گذاشته شدن تجربه کمونیسم هم یاد شده و از دو دهه پایان قرن گذشته و دهه اول قرن 21 به عنوان دوران امتحان اسلام گرایی، در پی اون پدید آمدن گرایش پسا اسلام گرایی و خب از جذبه افتادن ایدئولوژی های حکومتی و حکومت های ایدئولوژیک با جذابیت ناسیونالیسم همراه بوده و خورده ناسیونالیسم ها که در جاهایی هم مثل یوگسلاوی سابق و در همسایگی خودمون ارمنستان و جمهوری آذربایجان و بعد قفقاز با مخاطراتی همراه بوده. بحث های هویتی که شما بهش اشاره کردین در مباحث فرهنگی امروزه چه جایی داره؟
ببینید، همونطوری که توضیح دادید، این جریان‌های سیاسی همچنان بر گرایشات هویتی هم بی تأثیر نبودند و همون دوره‌ای که دوره فراز جنبش‌های کمونیستی بود و بعداً جنبش اسلامی، تأثیر خودش رو هم بر روی برداشت از هویت نشون داده. مثلا قبل از انقلاب اسلامی، خب توجه بی‌نظیری که روشنفکرانی چون جلال آل احمدی که فرمودین و شریعتی و دیگران که به اسلام و هویت اسلامی و بازگشت به هویت اسلامی در قبال اون توجهی که به ایران باستان در دوره پهلوی میشد خیلی مهم شده بود. الان در این دوره به اصطلاح جهانی شدن و فرامرزی شدن هویت ها، بیشک همونطوری که دوست عزیزمون آقای گرگین فرمودن، ما وارد یه مرزدایی، یه دوره مرزدایی از دین هم داریم میشیم. این اسلام مکتبی و اسلام سیاسی که با انقلاب ایران وارد صحنه شده بود، این بیشک اسلامی بود که مرزمند بود، اسلامی بود که در خدمت به قدرت رسیدن در ایران بود، یعنی به یه شکل یه اسلام ایرانی سیاسی بود و این اسلام سیاسی بیشک الان اون توانمندی که در سه دهه گذشته داشته از دست داده و ما چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران و چه افرادی که در سریر قدرت هستن و چه کسانی که نیستن، همه صحبتشون در مورد عرفی شدن سکولاریسم و دنیوی شدن دین هستن و یک برداشت جدید از دین. حتی حکومت دینی دیگه نمیتونه یه حکومتی باشه که مثل طالبان بیاد و بخواد مردم رو مجبور بکنه که به یه راهی برن. و این تغییری هم که در چند ماه اخیر در دنیای عرب به وجود اومده، دقیقاً نمایانگر این ورود به یک دوره فرا اسلامی هستش که الان یک هویت جدید، یک شکل جدیدی از انسان داره جلوه‌گر میشه که شاید بشه بگیم که افراد ولی نعمت خود دارن کم کم میشن و شاید یک گریزی برای اولین بار در فرهنگ سیاسی ایران باشه از جمع‌گرایی و هویت‌هایی که همه رو یکی میکرد، همه با هم میکرد، به یک جایی که هر کسی رأی خودش مهم هستش، نظر خودش مهم هستش و الان فردیت، من فکر میکنم شاید از مهمترین مسائل این دهه ما و این دوره خاصی است که ما الان وارد شدیم، نه تنها در ایران، و فکر می‌کنم در کشورهای عربی هم شاید بشه این حرف رو زد.
سوال آخرم در مورد نحوه ارائه این مباحث فرهنگی و تعریف مخاطب. آقای ایرج گرگین، شما سالها در شبکه دوم هم مدیریت برنامه‌ها رو به عهده داشتین و هم خودتون تولید کننده برنامه‌های فرهنگی بودین قبل از انقلاب. در اوج بحث‌های غرب‌زدگی هم برنامه‌های تلویزیونی رو هدایت می‌کردین که کسانی که در این زمینه می‌نوشتن و می‌اندیشیدن از دو افق مخالف و موافق در اون شرکت داشتن. خودتونم چهره های شاخص فرهنگ غرب رو مثلا معرفی میکردین. خوب یادم چهره هایی مثل دکارت و کانت رو در کنار باخ و گوته. همچنین ترجمه سریال مستند عروج انسان بروناسکی اونجا نشون داده میشد تو شبکه دوم. دایجان ناپلئون هم محصول شبکه دو بود، در کنار خانه به دوش و تلخ و شیرین در شبکه یک و در کنار میخک نقره‌ای فریدون فرخزاد شبکه یک دوستت دارم دوستت دارم حمید میرمطهری از شبکه دو پخش میشد و در سریال تلویزیونی خارجی داستانهای دهکده از شبکه دو سهم اروتیسم کم نبود. همون زمان هم بسیاری بودند که مثلا میخک نقره‌ای رو تماشا میکردن، دوستت دارم دوستت دارم هم تماشا میکردن، یا تلخ و شیرین رو دایجان ناپلئون رو همزمان. میخوام اینو بپرسم که مخاطب برنامه‌های فرهنگی حالا که در عصر درهم تنیدگی بیش از پیش رسانه‌ها هستیم و دوران فیسبوک و توییتر و کلن اینترنت و دنیای مجازی که شما اشاره هم بهش کردین چه شکلی داره؟
بله.
و تعریف مخاطب؟
بله. به گمان من وضع عوض نشده. در حقیقت مخاطب برنامه وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون و حالا اینترنت که البته گروه مشخص‌تری هستن، گروه برگزیده‌ای هستن و بیشتر جوان‌ها هستن، بجز این اون دو یعنی رادیو و تلویزیون مخاطبانشون فرق نکرده، مردم انتخاب میکنن چیزی رو برای سرگرمی یا برای آموزش نگاه میکنن. بنابراین همچنان شما میتوانید هر دو گونه برنامه رو در یک وسیله ارتباطی مثل تلویزیون پخش کنید. تقسیم میشن به گروه های سلیقه‌ای متفاوتی که اون برنامه ها رو تماشا میکنن. بنابراین این مربوط به تلاش شماست و هدف شماست که شما چه میخواهید بکنید. من از این فرصت استفاده میکنم و به این نکته اشاره میکنم که غالبا رادیوها و تلویزیونها از جمله رادیو فردا کوشش میکنن برنامه فرهنگی داشته باشن، به رویدادهای فرهنگی و معرفی شخصیتهای فرهنگی بپردازن و بحثایی داشته باشن از قبیل بحثی که ما اکنون داریم. این بسیار کار خوبی است، اما به گمان من باید توجه داشت که فرهنگ معنای کاملتر و دامنه وسیعتری داره، از اینها به همینها محدود نمیشه. در این صورت مذهب و آیین و آداب و سنن و تاریخ و اخلاق اجتماعی و بسیاری از مقولات دیگر در این حوزه قرار میگیرن و شایسته است که به اونها توجه کرد. یعنی اگر برنامه فرهنگی درست میشه به اونها توجه کرد. نمونهایی که شما رأی کردید و برخی از اونها من مسئول مستقیمش بودم به دلیل همین اعتقادی است که من دارم که نمیشه تاریخ رو فراموش کرد، نمیشه مسئله اجتماعی تاریخ تطور سیاسی در جهان و در جهان مختلف را از در دور داشت و فقط به شعر و ادبیات پرداخت. شعر و ادبیات بخشی از فرهنگ هست بدون تردید، ولی تمام اون نیست. و الان در این وضع در زمان ما به گمان من با برداشته شدن اون مرزها که بهش اشاره شد این وظیفه مشکل تر شده و شاید باید به اون بیشتر توجه کرد، برای اینکه انقلاب الکترونیکی اطلاع رسانی رو امر آسان تری کرده و در نتیجه سلیقه ها هم سهل پسندتر شدند. در نتیجه مسائل عمیق اجتماعی و تاریخی از دیدها پنهان میمونه و فقط در لابلای اشارات کوتاهی که در وسایل ارتباطی و اینها به اونها میشه به یادشون میاد، در حالی که در گذشته به خاطر نبودن این وسایل ارتباطی حاصل انقلاب الکترونیکی مردم فرصت بیشتری داشتن و علاقه بیشتری داشتن که این مباحث دقیق تر مفصل تر بخش بشه. در واقع این انقلاب الکترونیکی و رواج این وسایل جدید به گمان من جوامع رو با این خطر مواجه کرده که مسائل عمیق و مهم اجتماعی و تاریخی و سیاسی رو در نظر نگیرن و تنها دنبال چیزهایی برن که بیشتر فریبنده هست یا کوتاه هست یا نیازی به تفکر و تعمق زیاد نداره.
امیدوارم سال دیگه دو مرتبه این بحث رو با هم دیگه داشته باشیم تا ببینیم که تا اون موقع چه تغییراتی انجام شده. ممنون از شما آقای محمد توکلی ترقی.
با سپاس فراوان.
آقای ایرج گرگین از شما هم سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. با عرضی موفقیت. به خاطر نبودن این وسایل ارتباطی حاصل انقلاب الکترونیکی مردم فرصت بیشتری داشتن و علاقه بیشتری داشتن که این مباحث دقیق‌تر مفصل‌تر بحث بشه. در واقع این انقلاب الکترونیکی و رواج این وسایل جدید به گمان من جوامع رو با این خطر مواجه کرده که مسائل عمیق و مهم اجتماعی و تاریخی و سیاسی رو در نظر نگیرن و تنها دنبال چیزهایی برن که بیشتر فریبنده هست یا کوتاه هست، یا نیازی به تفکر و تعمق زیاد نداره.
امیدوارم سال دیگه دو مرتبه این بحث رو با هم دیگه داشته باشیم تا ببینیم که تا اون موقع چه تغییراتی انجام شده. ممنون از شما آقای محمد توکلی ترقی.
با سپاس فراوان.
آقای ایرج گرگین از شما هم سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. با عرضی محرمیت.
همچنین با سپاس از همه دوستداران پیک فرهنگ که در فیسبوک و از راه‌های دیگر موضوع‌های پیشنهادی خود را برای برنامه‌های آینده پیک فرهنگ در میان گذاشتند. تا نخستین هفته نامه رادیویی سال دوم پیک فرهنگ، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.